امیدوارم که لحظه هاتون پر از خیر و برکت و آرامش باشه. دوستان، رادیو سلامت رو میشنوید و حالا نوبت میرسه به مجله پزشکی. تقدیم به شما.
مجله پزشکی. برنامه‌ی از سلامت.
به نام خالق یکتا. سلام محضر همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه های مجله پزشکی. حفظ سلامت، خود مراقبتی، انواع بیماری ها رو در موردش صحبت میکنیم. اما امروز میخواییم بریم سراغ سرطان دهانه رحم و پیشگیرانه در این باره صحبت کنیم. امروزه که از سرطان صحبت میکنیم، در مقایسه با گذشته دلنگرانی ها کمتر هست. درسته که پیشرفت پزشکی باعث شده که تشخیص ها زودتر انجام بشه. شیوه های درمانی بسیار مناسبی الان برای خیلی از سرطان ها انتخاب میشه و مسیر درمان مناسب با پیشاگهی خوب و مناسب برای بیماران در نظر گرفته میشه. به همین منظور ما بیشتر درباره سرطان صحبت میکنیم، با توجه به این که درسته تشخیص این چنینی وقتی برای یک فرد گذاشته میشه ممکنه که نگرانش بکنه در مورد آینده، اما وقتی از سرطان های شایع صحبت میکنیم، از شیوه های غربالگری صحبت میکنیم، از شیوه های تشخیص به موقع صحبت میکنیم، با تشخیص به موقع میشه خیلی خوب از پیشرفت برخی از انواع سرطان ها جلوگیری کرد. از سرطان های شایع در کشور بیشتر میگیم در برنامه های پزشکی رادیو سلامت، مثل این برنامه مجله پزشکی. برخی از سرطان ها بین خانم ها و آقایان مشترک هست، مثل سرطان دستگاه گوارش، مثل سرطان کولون، سرطان معده. برخی از سرطان ها هست که مختص یک جنسیت هست، مثل سرطان دهانه رحم در بانوان. در این برنامه بیشتر خواهیم گفت. مهمان عزیز ما خانم دکتر سهیلا امینی مقدم حاضر در استودیو هستند. ایشون جراح و متخصص زنان زایمان هستند، فلوشیپ سرطان های زنان، استاد تمام دانشگاه پزشکی ایران. خیلی خوش آمدید، سلام شما.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم علوی و بقیه دستندرکاران خوب مجله پزشکی و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هست.
خانم دکتر، از اهمیت طرح موضوع سرطان دهانه رحم بر ما بفرمایید که با توجه به شیوعش در بین سرطان های مختص بانوان چه جایگاهی داره؟
سرطان دهانه رحم اهمیتش به خاطر اینه که چون یه علت مشخص داره قابل پیشگیری هست و چون دهانه رحم یک قسمتی از خود رحم هست که از اون طریق جسم رحم با واژن ارتباط برقرار میکنه و در طی حاملگی این دهانه رحم یا سرویکس هست که میتونه حاملگی رو نگه داره تا زمان زایمان که دیگه دهانه رحم باز میشه و خروج محصولات حاملگی اتفاق میفته. بنابراین سلامتی اون در سلامتی یک خانم برای بارداری سالم حتما نقش داره. و دوم اینکه بیماری های دهانه رحم اگه ایجاد بشه که یکیش سرطان دهانه رحم هست که در کشورهایی که در حال توسعه باشند شاید بگیم شایع ترین سرطان در دستگاه تناسلی خانم ها هست و در بعضی کشورهایی که دیگه توسعه یافته هستند مقام دوم بعد از سرطان لایه داخلی رحم یا آندومتر رو داره. و از اونجایی که قابل پیشگیری هست میتونیم در مراحل قبل از ایجاد سرطان دهان رحم تشخیصش بدیم و درمانش بکنیم تا دیگه مواجه نشیم با خانمی که به خاطر درد پهلو با تشخیص سونوگرافی هیدرونفروز یعنی بزرگی کلیه ها به ما مراجعه میکنه، تازه متوجه میشه که دچار سرطان دهان رحم هست، یا خانمی با خونریزی خیلی شدید به بیمارستان مراجعه میکنه با یه هموگلوبین خیلی پایین مجبور میشیم تزریق خون انجام بدیم ولی با یک معاینه معمولی میتونست زودتر متوجه بشه، یا خانمی که با یه تورم در اندام تحتانیش مراجعه میکنه متوجه میشه یه لخته خون داخل پاش هست و به اصطلاح پزشکی دچار DVT هست و علتش بزرگ شدن تومورال دهانه رحم و فشار روی غدد لنفاوی و وریدهایی که درناژ اندام تحتانی رو ایجاد میکنن.
تخلیه اندام تحتانی.
بله.
خانم تو یعنی مواردی هست که شما دارین اسم میبرین انقدر پیشرفته شده سرطان دهانه رحم که با یک علامت دیگری که سایر دستگاه رو تحت تاثیر قرار داده فرد مراجعه میکنه. جای تعجبه، شاید تصور خیلی از ما این باشه که یک معاینه ساده زنان برای یک بانوی که حالا بالاخره تو سنین باروری هست فرق نمی کنه، حتی سن باروریش هم تموم شده یا استگی سنین بالاتر، اینا واقعا با یه مشورت و یه معاینه ساده قابل تشخیصه. جای تعجبه که ما هنوز این موارد رو ببینیم.
بله خانم ها اگر یک معاینه ساده بشن، یه وسیله داخل واژن گذاشته میشه، اسپوکولوم هست، خیلی راحت در مراحل اولیه تشخیص داده میشن و به این مراحل پیشرفته نمیرسن.
حالا تازه ما میخوایم فراتر از این بریم، یعنی وقتی داریم از پیشگیری صحبت میکنیم داریم راجع به نوعی سرطان صحبت میکنیم که برای دلایل خطرش و عوامل خطرش ما واکسن داریم و خیلی از نقاط دنیا با همین واکسیناسیون به موقع تونسته میزان شیوع رو به حداقل برسونه. خود ما هم تولید کننده واکسن رو داریم و خب حالا بالاخره هنوز تو برنامه کشوری نیامده، باید از این اثر بخشش سنجیده بشه. حالا بالاخره اولویت هایی که برای ورود واکسن به چرخه واکسیناسیون کشوری مطرحه، اما به هر حال ما این نوید رو میتونیم به شنوندگانمون بدیم که سال هاست این واکسن در اختیار هست و البته از عوامل خطر سرطان دهانه رحم بیشتر میگیم. این عوامل خطر رو بشناسیم ببینیم چقدر قابل کنترل هست، چقدر ما میتونیم پیشگیری بکنیم. فراتر از مسائل گفته شده و تشخیص به موقع ما میتونیم قربالگری ها رو انجام بدیم و اصول پیشگیرانه. مطلبی که شما هم میتونید از ما بپرسید در برنامه مجله پزشکی از رادیو سلامت و موضوع ما پیشگیری از سرطان دهانه رحم، شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست 22 65 28 76، شماره تلفن ماست. سامانه پیام کوتاه 30102. عرض کردم خدمتتون که اینجا رادیو سلامت و این برنامه برنامه مجله پزشکی است. موضوع ما پیشگیری از سرطان دهانه رحم، حضور خانم دکتر سهیلا امینی مقدم رو داریم که ایشون هم فلوشیپ سرطان‌های زنان هستن. ادامه گفتگو رو با ایشون پی میگیریم. شما هم همچنان از ما بپرسید. 30102 برای پرسش‌های پیامکی شماست. خانم دکتر برام بگید که دلایلش چیه؟
بله، سرطان دهانه رحم علت براش شناخته شده آلودگی به ویروسی به نام پاپیلومای انسانی یا HPV هست. در اکثر موارد وابسته به ویروس HPV هست، ولی اخیراً انواعی که وابسته به HPV هم نیستند در مورد بعضی از انواع سرطان‌های دهانه رحم، بخصوص انواعی که از غدد دهانه رحم منشأ می‌گیرند، آدنوکارسینوما می‌دونیم وجود داره. یکیش چاقی هست. کسانی که از لحاظ سطح اقتصادی اجتماعی پایین هستند، کمتر تحت مراقبت‌های بهداشتی قرار می‌گیرند. ژنتیک هم در سرطان دهانه رحم شناخته شده هست و مصرف بعضی از ترکیبات هورمونی مثل قرص‌های اورال کنتراسپتیو پیل که خانم‌ها ممکنه به دلایل مختلف مصرف بکنن، اینا هم جز فاکتورهای خطر هست.
حالا که راجع به اوسیبی صحبت کردم، توی که قرصی که به حال هورمون داره توش و حالا ممکنه که خانم‌ها به عنوان قرص جلوگیری از بارداری بشناسنش.
بله، به عنوان جلوگیری از بارداری، یا خیلی از خانم ها برای درمان خونریزی های غیر طبیعی هم از این ترکیبات استفاده میکنن.
حالا داخل پرانتز یه چیزی هم بگی، معمولا احتمالا از شما هم خیلی میپرسن، میخوان برن مسافرت، یه داروی میخوان مصرف بکنن که دور ماهانه شون رو به تعویق بندازن. خیلی پیش میاد تو ماه مبارک رمضان، خیلی سعی میکنم مبادرت به این کار بکنم. بالاخره خطراتی که داره، بالاخره اینا هورمون داره. یادتون باشه که علارغم اینکه شما ممکنه بتونید اینو تهیه بکنید بدون نسخه، اما هورمون هست و یکی از مخاطراتش هم همین سرطان هست. بفرمایید خانم.
راه انتقال این ویروس عمدتاً از راه تماس جنسی هست، اگرچه از روش‌های دیگر هم، جاهای دیگر هم، مثلا در کنار دستشویی ها یا جاهای خیلی شلوغ این ویروس رو پیدا کردند، ولی اینکه انتقال دهنده سرطان دهانه رحم باشه در مطالعات علمی به اثبات نرسیده. بنابراین در کسانی که روابط جنسی متعدد دارند و از حیطه روابط جنسی خانوادگی اون کنار میره، توشون شیوع بیشتری سرطان دهانه رحم داره. کسانی که غیر از این که اون با فردی که تماس جنسی دارن، اون فرد با افراد دیگری که مبتلا به ویروس HPV هستن تماس دارن، توشون بیشتر دیده میشه، یک عامل خطر اصلی هست. بنابراین اگر از وسایل پیشگیری از خیلی از عفونت ها مثل کاندوم استفاده بشه، شانس انتقال این ویروس حدود 40-50% میتونه کاهش پیدا بکنه. بنابراین اگرچه میدونیم که بیماری هست که جز بیماری های عفونی تقسیم بندی میشه سرطان دهانه رحم، حالا هر کسی که این ویروس وارد بدنش بشه دچار سرطان دهانه رحم نمیشه. باید انواع پرخطرش وارد بدنش بشن که عمدتاً تیپ های 16 و 18 هستن، اگرچه 12 نوع تیپ پرخطر هم داره، ولی سیستم ایمنی فرد هم خیلی مهم هست. کسانی که جوان هستند، زیر 30 سال هستند، سیستم ایمنی بدنشون خوب هست، آلوده به ویروس HIV نیستند، Human Immunodeficiency ویروس نیستند، مجبور نیستند به دلیل بعضی بیماری های سیستمیکشون کورتون مصرف کنن. خب خیلی از بیماری های روماتیسمی مثل لوپوس یا آسم های خیلی شدید، یا کسانی که پیوند کبد میشن، پیوند کلیه میشن، مجبورن داروهایی استفاده بکنن که این داروها سیستم ایمنیشون رو ضعیف بکنه تا اون پیوند رو دفع نکنن. در این افراد که ایمنیشون ضعیفه، اگر انواع پرخطر ویروس HPV وارد بدنشون بشه. منظور از پرخطر یعنی پرخطر برای ایجاد سرطان و زایعات پیش سرطانی و بمونه تو بدنشون بیشتر از 2 سال باقی بمونه، شانس ایجاد سرطان دهان رحم وجود داره. در مورد ویروس HIV هم این نکته رو بگم که این
ویروسی که منجر به بیماری ایدز میشه،
بله، کسانی که مبتلا به سرطان دهان رحم میشن و آلوده به این ویروس هستند، سازمان بهداشت جهانی گفته که اینها بیماری ایدز دارند. تا حالا ما میدونستیم کسانی که آلوده به این ویروس میشن دچار عفونت‌های فرصت طلب مثل در ریه میشن یا یه زایعات پوستی پیدا میکنن، میگفتیم بیماری ایدز دارند. ولی اهمیتش اینه که کسی که نقص ایمنی داره و این ویروس که انواع پرخطرش واردش میشه زودتر دچار سرطان میشه و امکانات درمانی هم ممکنه اونجور خیلی خوب مثل افرادی که سیستم ایمنی سالم دارن درشون آنچنان مؤثر نباشه.
ممنون از توضیحات شما خانم دکتر. حالا میدونم که پرسش خیلی از شنوندگان عزیز این هست که چگونه متوجه بشیم که این ویروس اصلا در بدن فرد هست یا خیر. در ادامه بیشتر خواهیم گفت. من میخوام یکی از پیامک‌ها رو مطرح بکنم به عنوان اولین پیامک. یکی از شنوندگان عزیز گفتن 2 سالی هست هنگام خونریزی ماهانه لخته خون مشاهده میکنن، آیا این میتونه یه جور علامت خطر باشه خانم دکتر؟
سنشون هم گفتن
اصلا دیگه شرحالشون رو کامل نکردن، در همین حد سن هم نگفتن.
اگه در ارتباط با این بحث امروزمون هست که سرطان دهان رحم میتونه خونریزی های غیر طبیعی ایجاد بکنه، مثل خونریزی های بعد از نزدیکی، خونریزی های بین 2 تا قاعدگی، خونریزی بعد از یائسگی، ولی کسی که دفع لخته زیاد داره آدم بیشتر فکر میکنه لایه داخلی رحم یا اندومترش دچار مشکل شده باشه. اگر سنشون بالای 45 سال باشه حتی توصیه میکنیم یه نمونه برداری از لایه داخلی رحم به صورت سرپایی انجام بدن. ولی در مورد سرطان دهان رحم علامت شایعی نیست.
بله. خب همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید و منتظر هستیم که شما پیامکتون رو برام ارسال کنید. موضوع خیلی موضوع مهمیه، پیشگیری از سرطان دهان رحم. برای اینکه به سادگی میشه معاینه کرد، به سادگی میشه مراجعه کرد، میشه از واکسن استفاده کرد، میشه بهداشت فردی رو رعایت کرد، مراقبت هایی که به سادگی میتونه انجام بشه امکان پذیره، وسیله تشخیصی که کاملا در دسترس هست در بخش دولتی به وفور، میتونید مراجعه بکنید و ارزیابی های دوره‌ای داشته باشید، به خصوص خانم هایی که فعالیت جنسیشون با ازدواج شروع شده. به هر حال این مراقبت ها ضروری است. اما بیشتر میگیم از فاصله این مراقبت ها، نوع ابزار تشخیصی که استفاده میشه، به تفصیل درباره پاپ‌اسمیر صحبت میکنیم، نمونه برداری از دهانه رحم، لزومش، اینکه تا چه سنی باید باشه. اینا پرسشایی که شما از ما بپرسید بهتره. 30102 برای پیمکاست، 2265-2876 شمار تلفن ما در رادیو سلامت. همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید.
برنامه مجله پزشکی است در مورد پیشگیری سرطان دهان رحم داریم صحبت میکنیم با خانم دکتر امینی مقدم که فلوشیپ سرطان زنان هستن. خب خانم دکتر، بریم سراغ این که مراقبت چگونه باید باشه. حالا شما عوامل خطر رو فرمودید، ما میدونیم که بیشتر ارتباط این سرطان با ویروس HPV هست. حالا دیگه هم تشخیص سرطان رو داریم هم تشخیص HPV رو چیکار باید کرد؟ فرمودید که ژنتیک مهمه، سابقه خانوادگی، چاقی، سطح اجتماعی اقتصادی افراد هر چقدر که سطح پایین‌تری باشه ممکنه بیشتر مخاطره داشته باشن و مصرف هورمون‌ها. اینا بالاخره مخاطراتی هست که غیر از ویروس HPV و یا همزمان با اون مطرحه. حالا بفرمایید که اون عامل اصلی که این ویروسه، تکلیف خانم‌ها چیه باهاش؟
خب یه پیشگیری اولیه داریم که نذاریم ویروس وارد بدن بشه. واکسیناسیون علیه ویروس HPV برای زیر 15 سال توصیه میشه، بالاتر از 9 سال باید باشن. جز سیاست خیلی از کشورها هست، یک دوز واکسن زده میشه و دوز بعدی اگر امکانش وجود داشته باشه 6 تا 12 ماه بعد واکسن گاردازیل زده میشه که اسم این واکسن هم گارد against squamous intraepithelial lesion، یعنی حفاظت میکنه علیه اینکه ویروس HPV روی دهانه رحم یا سرویکس تغییرات قبل از سرطان ایجاد بکنه. این واکسن ها میتونن دو ظرفیتی باشند، علیه تیپ 16 و 18 میتونه 4 ظرفیتی باشه که غیر از 16 و 18 که انواع پرخطر هستند، دو نوع کم خطر ویروس 6 و 11 رو هم میپوشونه. منظور از کم خطر یعنی برای ایجاد پیش سرطان و سرطان کم خطر هستند، ولی در بیشتر از 90% زگیل های تناسلی ویروس های کم خطر 6 و 11 نقش دارند و کشورهایی که از حدود 14 سال قبل این واکسن رو میزنن شیوع زگیل‌های تناسلی در اونها به صفر رسیده. یک نوع واکسن 9 ظرفیتی هم وجود داره که علیه اون 4 تا تیپ 6 و 11 و 16 و 18 رو که میپوشونه، 5 نوع پرخطر دیگر رو هم که میتونن در ایجاد سرطان دهانه رحم نقش داشته باشن، به خصوص 31 و 45 رو پوشش میدن. اگر سن خانم بیشتر باشه، در بیشتر کشورها تا 26 سال هم پوشش واکسیناسیون وجود داره و توصیه هست که هم برای دخترها و هم برای پسرها تا این سن زده بشه. و اینکه اگر خانم ها تا سن 45 سالگی هم طبق گایدلاین هایی که وجود داره میتونیم این واکسن رو بزنیم، حتی اگر آلوده به این ویروس شده باشند و دچار تغییرات غیر طبیعی هم در دهانه رحم شده باشند، کمک میکنه که هم اون تغییرات برگشت پذیر باشه و هم ویروس از بین بره. ولی بهترین سن زیر 15 سال و ترجیحاً 11 تا 12 سال. اگر امکانات وجود نداره دخترها حتما واکسینه بشن، ولی اگر وجود داره هم دخترها هم پسرها.
بسیار عالی. خانم دکتر، شاید خیلی از خانمایی که سن و سالشون رفته بالاتر همین سوالو داشته باشن، بالای 26 سال، بالای 35 سال، بالای 45 سال، ضرورتی داره اگر توانشو دارن واکسن استفاده بکنن؟
توصیه هست که بالای 45 تا 45 سال خانم ها بزنن و حتی کسانی که کادر بهداشتی درمانی در بیمارستان ها هستن و با وسایلی که برای درمان این زایات در اتاق عمل ها از کوتر استفاده میشه، حتی سن بالاتر، ولی اگر پرسنل درمانی، پزشک، پرستار جهت درمان این زایات از وسایل در کنار پزشک وامیستن، حتی سن بالاتر هم سازمان بهداشت جهانی گفته واکسن رو بزنن. حتی سن 55 سال پزشک متخصصی که با این ویروس میتونه تماس داشته باشه، میتونه وارد دهان و حلقش بشه و ایجاد سرطان در قسمت فوقانی دستگاه گوارش هم بکنه. بنابراین مزیتش اینه و اگر در دسترس باشه و فرد بتونه خودش هزینه بکنه بزنه خیلی بهتره.
بله، میدونم که تولید کننده داخل داریم، الان نمیدونم واقعا در چه شرایطیه این تولید، ولی واکسن ایرانی هم براش دارین دیگه؟
بله.
و خب واکسن خارجی هم داره حالا با یک فواصلی وارد میشه،
اما خب بهتر سعی بکنید که حتما از داروخانه و تو اون زنجیره سردی که نگهداری شده در زنجیره‌ای که تامین دارو داره رسما اتفاق میفته، چون داریم تبلیغ در مورد واکسن هم زیاد داریم که یک افرادی خودشون مبادرت به فروش میکنن، چون این واکسن باید تو شرط خاص نگهداری بشه. اصلا واکسن چیزی است که باید شما حتما سعی بکنید توی چرخه نظام سلامت و با نظارت نظام سلامت تهیهش بکنید، چون اگه بخواد دمای نگهداریش تغییر بکنه و دیگه فایده نداره، نمیدونیم که چه مشکلی برای واکسن پیش میاد. اما بیشتر میگیم در ادامه برنامه مجله پزشکی. خانم دکتر، حالا راجع به واکسیناسیون شما توصیه هاتون رو بیان کردید. اگر که حالا بر ترتیب کسی بتونه واکسن رو بزنه یا نزنه، ما واکسن اگر بذاریمش کنار، معاینات دوره‌ایشون چطور باید باشه و اصولا این معاینات دوره‌ای رو برای بانوان ما از چه سنی توصیه میکنید؟ اگر ازدواج کردن، اگر ازدواج نکردن، اینا ضرورتش به چه ترتیبه؟
اگر جزء اون کسانی که اسم بردیم چاق نیستن، زمینه ژنتیک ندارن، قرص‌های هورمونی به مدت طولانی مصرف نمی‌کنند، خب دچار سرطان دهانه رحم قبل از ازدواج نمی‌شن. ولی در کسانی که حالا تماس‌های جنسی دارن، ازدواج می‌کنن، وقتی ویروس HPV وارد دستگاه تناسلی میشه و وارد دهانه رحم میشه، ما ردپای اون ویروس رو با پاپ‌اسمیر و با تست HPV میتونیم متوجه بشیم که این در واقع از لحاظ سطوح پیشگیری میشه پیشگیری ثانویه. میتونیم برای خانم ها از 21 سال تا 65 سال هر 3 سال پاپ‌اسمیر بگیریم. پاپ‌اسمیر میتونه به روش سنتیش باشه که از ترشحات دهانه رحم روی لام میکشیم، با محلول الکلی فیکسش میکنیم و میفرستیم آزمایشگاه ببینیم سلولهای غیر طبیعی ناشی از ردپای ویروس HPV دیده میشه یا نمیشه. میتونیم در یه محیط مایع نمونه برداری بکنیم و خوبی این محیط مایع اینه که در همین نمونه برداری میشه DNA یا RNA ویروس پاپیلومای انسانی یا HPV رو مشخص بکنیم. و در روش های ما الان به این نتیجه رسیدیم که خود HPV تست اگر از ترشحات دهانه رحم بگیریم، به جای اینکه رد پاش رو با پاپ‌اسمیر متوجه بشیم، حتی بهترم هست. اما هزینه تست HPV نسبت به پاپ‌اسمیر گرانتره، ولی اگر بخواهیم بگیریم، به تنهایی تست HPV از 25 سالگی تا 65 سالگی هر 5 سال یک بار کافی هست. و اگر بخواهیم هم پاپ‌اسمیر و هم تست HPV رو بگیریم، از 30 سالگی شروع می‌کنیم. انتظار داریم که اگه ویروس HPV وارد بدن شده، خود سیستم ایمنی بدن بتونه تا 30 سالگی اون رو پاک بکنه. و اگر از این دو روش با هم استفاده می‌کنیم، باز هم تا 65 سالگی. اگر به این سن رسیدیم، حالا کیفیت زندگی خانم طوریه که میخواد ادامه بده، هیچ اشکالی نداره. ولی اگر 3 پاپ‌اسمیر طبیعی در عرض 10 قبلش و یا 2 تست توام پاپ‌اسمیر و HPV داشته باشه و طبیعی باشه، میتونیم غربالگری رو در سن 65 سال برای فردی که در ریسک متوسط هست، نه اونایی که در ریسک خیلی بالایی هستن، غربالگری رو قطع بکنیم.
ممنون از شما. یه فاصله کوتاهی میگیریم، باز میگردیم، هم پیامک به دستمون رسیده میخونیم و هم گفتگو رو ادامه میدیم و همچنان هم میخواییم که شما سوالاتون برای ما بفرستید که ما یک جا بتونیم پرسش های پیامکی و تلفنی شما رو مطرح بکنیم. 2265-28-76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست، 30102 برای پیامک های شماست.